بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواره، صفحه 53، سطر 10. و هو مشبق للکل اعنی للنفس الکلیت المتعلقت للفلک العظم و یشبق جمیع المحرکات السماویت ایزن. بحث در اثبات واجب تالا از طریق مبنای طبیعیین داشتیم. اونها با حد وسط حرکت میخواستن ثابت کنن خداوند رو. اینطور گفتن که اجسام رو ما ملاحظه میکنیم که حرکت میکنن و تغییر پیدا میکنن. این عامل حرکتشون ماده شون نیست، صورت جسمیشون نیست، بلکه یا طبیعتشونه که همون صورت نوعی است، یا اراده است در حرکت ارادی، یا قصر در حرکت قصری. بعد همه این حرکات رو مستند کردن به حرکت فلک که بیانش گذشت. بعد حرکت فلک رو گفتن حرکت شوقی است و محرکی دارد که اون محرک غیر متحرکی. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، البته بعدش هم گفته بودیم من تا تطویر نشده بودیم. حالا می فرماید که اون محرکی که غیر متحرکه هم مشبق کل، هم مشبق بقیه نفوس فلکیه، یعنی یک مشوق است برای همه حرکات. بعد برای حرکات مشوق دیگری هم درست میکنه که اینو من دیروز گفتم، تمام حرکات در دورانی بودن مشترکند، بنابراین مشوق مشترک داره که یک مشبق و اون خداست. و این حرکات در جهات و در سرعت و بعد مختلفند، پس مشبقای مختلف هم دارند و اون مشبقای مختلف وقوعند. اینا رو من دیروز عرض کرده بودم. پس به خاطر اشتراک در دورانی بودن حرکت مشبق مشترک دارند، یعنی مشبق واحد دارند که مشبق همشونه و اون خداست. و به خاطر اختلافی که در جهات یا جهات حرکت یا سرعت و بعد حرکت دارن مشبقای مختلف دارن که مشبقای مختلف عقولند. خداوند مبدع المبادی است و عقول علل وسطی. خدا علت العلل است، اونها علت وسطی هست. با این بیان خدا ثابت شد، ولی به عنوان محرک الکل. این توضیحی بود که دیروزم گفته شد، الان هم تکرار شد. اما مرحوم لاهیجی در این عبارت، عبارتش اینطوره: و هو یعنی اون مشبقی که، اون محرکی که متحرک نیست، مشبق کل. کل یعنی چی؟ کل رو ما گمان میکنیم یعنی کل افلاک، ولی مراد از کل کل افلاک نیست. لذا خود ایشون تفسیر میکنه کل رو به نفس فلک اعظم و پشت سرش عطف میگیره و بقیه متحرکات، حتی همچنین بقیه محرک ها، یعنی نفوس دیگر فلکی. کل یعنی نفس فلک اعظم، سایر محرکات یعنی نفوس دیگر افلاک. و خداوند هم مشبق کله، یعنی نفس فلک اعظم، هم مشبق بقیه محرک ها، یعنی مشبق بقیه نفوس فلکی است. عبارت ایشون اینطوری میاد. اطلاق کل بر نفس فلک اعظم اطلاقی است که در لسان مشار رایجه. ابن سینا در فصل 52 از مقاله اولای مبدا و معاد بیان میکنه که نفس الکل یعنی چی، عقل الکل یعنی چی. این اصطلاح که در عبارات ابن سینا خوب بیان شده، در جای دیگه به این کمال بیان نشده. مقاله اول، فصل 52 مقاله اول، آخرین فصل این مقاله است. بعد از اینکه این مقاله تموم میشه، بعد از اینکه این فصل تموم میشه، بعد مقاله دوم میشه. در اونجا میگه که نفس الکل دو تا معنا داره، یکی نفس فلج اعظم، یکی نفس مجموعه نفوس افلاک. مجموعه نفوس افلاک رو میگیم نفس الکل، نفس فلک اعظم به تنهایی رو هم میگیم نفس الکل. عقل الکل هم همینطور دو تا اصطلاح داره، یکی عقل مدبر فلک اعظم، یکی هم تمام نه تا عقلی که مدبر نه تا فلک. اون مجموعه رو میگیم عقل الکل، این تکیل هم میگیم عقل الکل. اون مجموعه رو، مجموعه نفوس رو میگیم نفس الکل، این تنهایی رو هم که نفس فلک اعظمه اونم میگیم نفس الکل. بله، این هم همونجا تو همون فصل، تو همون فصل هم عقل الکل رو توضیح میده هم نفس الکل. خب الان توجه میکنید مرحوم لاهیجی در این عبارتش یکی از اون دو معنا رو برای نفس الکل گرفته. خداوند مشبق کل است، یعنی مشبق نفس الکل است، تفسیر میکنه یعنی نفس فلک اعظم. بعد اون وقت عطف میگیره سائر نفوس رو، معلوم میشه اون معنای که نفس الکل به معنای مجموعه نفوس افلاک باشه اون رو در اینجا اراده نکرده، اون یکی دیگر اراده کرده.
فرق هم میکنن در نهایت نفس فلک اعظم در حقیقت اجتماع داره بر همه نفوس، اجتماع داره بله. یعنی اگه از بالا نگاه کنی یکی از پایین کسرت
اینا رو مشا نمیگن که اون نفس کل از بالا میبینی همه پایینی ها رو دارد، از پایین نگاه میکنی پایینی ها مندرجه در اونه، اینا رو مشا نمیگن خیلی. این حرف و عرف هاست، البته مشا از این حرف ها بیگانه نیستن. معتقد مثلا فصل ما که ناطقه تمام فصول قبلی رو واجده، اینو مشا هم قائلند. حالا چه عیبی داره که بگن نفس الکل هم به خاطر این که فشرد، مثلا به تعبیر من فشرده تمام نفوس قبله مشتمل بر تمام نفوس باشه. اینا مطالبی نیست که مشا از گفتنش عبا داشته باشن، اینا رو میگن. ممکنه مثلا تو چیزی گفته باشه، ولی بیشتر این حرفا توی عرفان رایجه، در مشاخ خیلی رایجه است. شاید هم فرمایش شما فرمایش خوبی باشه و درست هم باشه که این دوتا اصطلاح در واقع یک اصطلاح هست، منطقه به دو بیان داره گفته میشه. چه بگیم نفس الکل یعنی نفس فلک اعظم به این اعتبار که جامعه اون نفوسه، چه بگیم نفس الکل این نفس مجموعه نفوس که دیگه نفس فلک اعظم رو به اعتبار جامعیتش نگاه نکنیم، اون رو جدا نگاه کنیم، بقیه هم جدا نگاه کنیم، همه رو با هم جمع کنیم بگیم نفس الکل. یک بار به نفس فلک اعظم به اعتبار جامعیتش نگاه میکنیم، تنهایی رو میگیم نفس الکل. یک بار به اعتبار جامعیت نگاش نمیکنیم، اونم با بقیه نفوس زمین میکنیم، مجموعه رو میگیم نفس الکل. این فرمایش شما فرمایش خوبه، یعنی دو تا اصطلاح رو در واقع برمیگردونیم به یک اصطلاح، متا به دو بیان. خب صفحه 53 هستیم، سطر 10. و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به اون محرک غیر متحرک. گفتیم در دو خط قبل گفتیم الی محرکن غیر متحرکن به بچه ملل بچه، این ضمیر هوه برمیگرده به اون محرک غیر متحرک. و هوه یعنی این محرک غیر متحرک مشبق کل است، یعنی ایجاد شوق نفس فلک اعظم می کند و نفس فلک اعظم بدنش رو حرکت می دهد که حرکت مستند می شود به اون شوقی که این محرک غیر متحرک ایجاد می کند. کل یعنی چی؟ اعنی لنفس کلیه کلیت المتعلقت للفلک الاعظم، کل رو داره معنا میکنه. این تفسیر عنی تفسیر کله. هو مشبقون للکن یعنی مشبقون للنفس الکلیه، نفس کلیه را آورد که بفهمونه مراد ما از کل همون نفس، نفسی که متصل به کلیته، نفس کلیه ای که متعلق به فلک اعظم. کلیه به اعتبار اشتمالش هم میگه کلیه، به اعتبار این که بالاخره اعظم از اون بقیه است، یا به تعبیری که شما گفتید مشتمل از نظر وجودی مشتمل بر بقیه است. بله کلیه است به اعتبار این که جامعه بالاخره، یا جامعه نفوسه یا جامعه کمالات نفوس ماده. کلیه سعی اون وقتا خیلی گفته نمی شده، در زمان مشا گفته نمی شده، اگرچه در زمان لاهیجی گفته می شده و حتما لاهیجی کلیه سعی رو از استادش صدرات شنیده، منطقه فکر نمی کنم کلیه سعی مرادش باشه. حالا اونطور هم که ما داریم تفسیر می کنیم خیلی قریبه از کلیه سعی نیست. کلی که مشتمل باشد و جامع باشه هم کلیه سعی، کلیه مفهومی مراد نیست. مسلم مسلم مراد اینجا کلی مفهومی نیست، یعنی اینطور نیست که این نفس مفهومش کلی تر از بقیه باشه، کلی باشه، نفس یه شخصه. کلی پس همون کلیه سعیست، منطقه به اعتبار شمولش، به اعتبار شمولش، به اعتبار جامعیتش بهش میگیم کلی. بعید نیست اینجا همون کلیه سعی مراد باشه، منطقه دیگه تعبیر به سعی زمان صدرا اینها بوده، زمان اینها کل تعبیر به سعی نبوده، ولی اون که خود کلی سعی مطرح بوده منطقه نه با این تعبیر، نه با این اسم. و یشبقو هو مشبقو للکل و یشبقو جمیع المحرکات سماویه ایزن، همین یک محرک که مشبق کله، مشبق جمیع محرکات سماویه نیز هست. جمیع محرکات سماویه یعنی نفوس دیگره سماوات. چرا این یکی مشبق همه است؟ لاشتراک همه سماویات، یا لاشتراک همه این محرک های سماوی در تحریک دوری. همه محرک های سماوی تحریک دوری میدن، یعنی حرکت دوری میدن و حرکت دوری ایجاد میکنن، از این جهت مشترکن، پس مشبق مشترک هم دارن، یعنی مشبق واحد دارن. بعد می فهمد ولی کل منها مشبقون آخر علا هده ایزن، هر کدام از این افلاک مشبق جدا، جدای از مشبق دیگری هم دارن. این یکی عقل جدا دارد، اون عقل جدا داره، لذا نه تا عقل درست کردیم. هر کدام از این نه تا فلک عقل مستقلی به عنوان مدبر دارن، مشبق مستقل دارن، لذا نه تا عقل درست کردیم. بله اونها محرک غیر متحرک، محرک متحرک خود نفسه که با اراده حرکت می کند و بعد حرکت می دهد.
با صرف گفتن مبدع و مبادی بین این ها تمروز خواهی می شه،
مبدع و مبادی خداست، اونها مبادی متوسطه هستند.
تفاوتشون چون شه هر دوتا، یعنی هر دهتا تقریبا محرک غیر متحرک.
بله همه متحرک غیر متحرکن، منتها یکی واجبه بقیه ممکن. این تفاوت کم نیست، یکی به ذات بقیه در غیر.
این واجب بودن که مال الهیونه توی خود سیستم قمای طبیعی رو بشه
شکر حکم حکم اینا قبول دارن، قبول دارن که او ذات به ذات هست، اینا به غیر هست، قبول دارن که اون خالق اینا مخلوق هست، اون واجبه اینا ممکنه، اینا قبول دارن. این که من دیروز عرض کردم کلامشون واجب رو اثبات نمی کنه بلکه محرک رو اثبات می کنه، مال کلامشونه ولی نه مال اعتقادشون. در اعتقادشون اینطوره که قبول دارن خدایی هست واجب الوجود و بقیه ممکنه الوجود تو اعتقادشون، ولی این کلامشون یعنی این استدلالی که ازشون داریم می خونیم محرک اثبات می کنه، واجب اثبات نمی کنه. اینو داشت دیروز میگفتیم، نه که اونا معتقد به واجب نیستن، طبق مبناشون هم معتقدن، ولی این حرفشون اثبات واجب نمی کنه به بیانی که گفتم و دوباره تکرار خواهم کرد.
محرکات
محرکات سماویه یعنی نفوس فلکیه، نه خود افلاک. خود افلاک متحرکاتن، خود افلاک متحرکاتن، نفوس سماویه محرکاتن، این عقول مشوق این محرکاتن، یعنی مشوق این نفوسن، مشوق این نفوسن تا نفوس بعد از تشوق بدنشون حرکت بدن. فلک میشه متحرک، اون نفس میشه محرک متحرک، یعنی محرک متحرک در اراده، عقل میشه محرک غیر متحرک. ولی کل منها مشبقون آخر علاه دعیزن به حسب اختلاف حرکات این سماویات. یعنی این آخر بودن مشبق، یا به تعبیر بهتر مشبق جدا داشتن، به حسب اختلاف حرکات این سماویاته. چون اختلاف در حرکات دارن، اختلاف در مشبق هم دارن، هم اختلاف حرکات دارن جهتن، هم سرعتن و بودن، هم به لحاظ جهت اختلاف حرکت دارن، بعضی به سمت مشرق هم بعضی به سمت مغرب، هم به لحاظ سرعت و بود اختلاف دارن، که اینا من دیروز توضیح دادم. این اختلاف حرکات باعث می شود اختلاف مشبقات رو. یعنی معلوم میشه مشبقهای مختلف الهامها و تشویقهای مختلف دارن که حرکات مختلف صادر میشه.
جهتن باشه بیرون بزنی بعد
از بعد جهتن یه بیرگول بذاری که جدا حساب بشه، سرعتن و بطرن جدا حساب بشه. لکن نهو دون الاول، یعنی لکن این مشبق آخر که برای هر فلکی علاهده وجود دارد، این مقامش دون اون مشبق اول است. مشبق اول خدا بود، اینا این مشبق آخر بخولن، مرتبه شون پایینه. فل مشبق الاول هو مبدا الکل، اینجا مراد از کل دیگه نفس فلکی نیست، کل یعنی کل موجودات عالم، اهم از عنصرش و فلکش و عقل و همه. فل مشبق الاول هو مبدا الکل، و به عبارت دیگه المبدا الاول، و به عبارت سوم علت العلل، و به عبارت چهارم و هو الواجب الوجود لذاته. مشبق اول اینه، و سایر المشبقات که بقیه که عقولند مستندتون الیه، یعنی مستند به این مبدا کلن، مستند به این واجب الوجودن، معلول او هستند، مخلوق او هستند، فائزتون انه، از او فیض، از فیض او هستند، فائزتون منه یعنی فیض او هستند، فیض خدا. و هی المسمات بالجواهر المفارقه والعقول المجرده، همین مشبق های دیگر که مستند به خدا هستند، این سایر المشبقات اسمشون جواهر مفرقه و عقول مجرده است. و هذا المنهج هو الذي سلكه الفيلسوف الاعظم ارسطاطاليس في كتابه الكليه، در دو کتابی که دو کتاب کلی اند، یعنی در یک علم جامع نوشته شده، یکی در طبیعت نوشته شده، یکی در مابعد طبیعت. شاخه علم نیستند، علم کلی اند. علم کلی به فلسفه گفته میشه، حال چه فلسفه طبیعی چه فلسفه الهی، هر دو کلی اند. به لحاظ این که موضوع سایر علوم در این علم، در این دو علم ثابت میشود، این دو علم میگن کلی. یعنی فلسفه رو مقید میکنن به کلی، حالا اگر طبیعی باشه بازم میگن کلی، الهی هم باشه میگن کلی، هم طبیعی رو هم مابعد طبیعی رو هر دو رو میگن کلی. ایشون میگه دوتا کتاب کلی، یعنی دوتا کتابی که در مورد فلسفه نوشته شده، منتها یکی فلسفه طبیعی، یکی فلسفه مابعد طبیعی. احد هما کتاب سماع طبیعی است که همون کتاب طبیعی ایشونه، بالاخر کتاب مابعد طبیعی است که کتاب الهی ایشونه. در این دو کتاب، در هر دو کتاب این استدلال را آورده. الا ما ذکر و شیخ کتاب المبدع و المعاد، و ذکر شیخ که انهو ها و طریق المشهور این در فلاسفه در اثبات مبدع اول واجب الوجود تعالی شأنه. یعنی مشهور فلاسفه وقتی میخوان مبدأ اول تعالی رو، مبدأی که اول تعالی است یا به تعبیر دیگه واجب الوجود است، وقتی میخوان اثبات کنن، طریق مشهورشون همین طریق طبیعیه. در قدیم، یعنی قبل از شیخ، قبل از فارابی رسم بوده که از خدا تعبیر به الاول میکردند. شما نوشته‌های متکلمین قبل از فارابی رو ملاحظه کنید، میبینید تعبیر الاول داره. حتی مثل تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی، اونجا از خدا تعبیر به الاول میکنه. بعد زمان فارابی لفظ واجب الوجود وضع میشه. لفظ واجب الوجود تو روایت ما نیست، واضعش فارابیه، ولی در زمان ایشون این لفظ رایج نمیشه. زمان ابن سینا یواش یواش میخواسته رایج بشه. ابن سینا هم کلمه الاول رو میآورده که قبل از خودش رایج بوده، هم کلمه الواجب رو میآورده که داشته رایج میشده. بعد زمان صدر رو که میرسه دیگه یواش یواش اون الاول از رواج میفته، الواجب رایج میشه. الان زمان ابن سیناست، میگه المبدأ اثبات المبدأ الاول الواجب الوجود تعالی، هم الاول آورده هم واجب الوجود آورده. خب و انت خبیرون به ابتناء هذا المنهج بالاخره على اعتبار الامکان. کتاب ما نه تنها اینجا، در جاهای دیگه هم بالاخره نوشته. بالاخره درست نیست، بالاخره درست. این مصحح کتاب آذربایجانیه، آذربایجانی هم بالاخره رو بالاخره میگن. اون طبق تلفظ خودش اینجا رو اعراب گذاری کرده.
بله؟ نه
اجراس پانیت
نگاه کرده
اونه آذربایجان. اگه نگاه کرده میشه حتما نگاه نکرده.
شما آجا نگاه نکرده شما آذربایجانی هست؟
نه اصلاح نکرده.
اصلاح نکرده؟
جلد پنج رو من اصلاح نکرده، جلد چهار رو من اصلاح کرده و جلد دو. جلد پنج دست من رسید، مدت هم دست من بود، عمدن اصلاحش نشده به خاطر یه جهتی که پیش آمد. دوباره همون توی جلد یه چند صفحه اولش نگاه کردم، ولی دوباره همون به همون صورت بهش برگرده. و انت خبیرون به ابتناء هذا المنهج بالاخره علی اعتبار الامکان. این عبارت توجه کنید، عبارت کوتاهیه ولی دقیقه. ایشون میفرماید که از این منهج نمیتوانیم به مطلوبمون برسیم مگر اینکه دوباره حد وسط امکان رو هم کنار حد وسط حرکت اضافه کنیم. یعنی اگر حد وسطمون حرکت باشد، نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که ثابت میکنیم محرک غیر متحرکی در جهان هست، و این که مطلوب ما نبود. مطلوب ما این بود که ثابت کنیم واجب الوجود در جهان هست، و با این استدلالی که گذشت اثبات واجب الوجود نمیشه، اثبات محرک اول میشه. پس ما به مطلوبمون نمیرسیم. اگر بخوام به مطلوب برسیم، باید باز بگوییم این محرک اول یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر ممکن الوجود است، باید به واجب الوجود منتهی شود دفعا لدور و تسلسل. میبینید باز باید بحث امکان مطرح بشه تا ما این محرک اول رو ثابت کنیم که واجب الوجود است. اون وقت به مطلوبمون برسیم. به صرف این که ثابت کردیم محرک اول داریم، نمیتونیم به مطلوبمون برسیم، چون مطلوب ما اثبات محرک اول نبود، مطلوب ما اثبات واجب الوجود بود، و این دلیل مطلوب محرک اول اثبات کرد. پس ما باید این دلیل ادامه بدیم، یعنی باز اعتبار کنیم امکان رو به عنوان حد وسط. تا حالا حرکت رو اعتبار می‌کردیم، تا به محرک اول رسیدیم، از این بعد باید امکان رو هم اعتبار کنیم، بگیم این محرک اولی که موجود شد یا ممکن وجود است یا واجب وجود. اگه واجب وجود است که سبب المدعا، اگر هم ممکن وجود است که باید منتهی شود به واجب وجود، دفعاً لدار متسلسل، باز هم سبب المدعا. مطلوب اگه بخوام اثبات کنیم، باز باید امکان رو در دلیل اخذ کنیم. و انت خبیرون به ابتناء حاضر منهج بالاخره علا اعتبار الامکان، این منهج هم اعتبار امکان رو لازم داره و الا نمیتونه مطلوب ما رو نتیجه بده. بله محرش اول اثبات میکنه ولی مطلوب ما رو اثبات نمیکنه. مطلوب خود طبیعی رو اثبات میکنه، بله مطلوب خود طبیعی رو اثبات میکنه، مطلوب ما رو نمیتونه اثبات کنه.
مطلوب طبیعی اگر
به همین جد میگیم احتیاج داریم به این که اعتبار کنیم امکان برای در اعداد مناهج قرارش نمیدیم، ولی وقتی که اعتبار امکان کردیم در اعداد مناهج قرارش میدیم.
منهج امکان نسبت به این، یعنی این در عرض اون نیست. ببینیم خواهش ما وقتی که میگیم سه دلیل بر اثبات واجب داریم، منهج طبیعی، منهج الهی و منهج متکلمی، و باید در عرض هم باشن، ولی وقتی که متوقف بر اون باشن ما در واقع یک منهج داریم.
نه سه تا منهج. ببینید متکلم از حد وسط حدوث استفاده میکنه، به مطلوب ما نمیرسه، ما امکان زمین میکنه تا به مطلوب برسه.
پس
حدوث به علاوه امکان. طبیعی از حد وسط حرکت استفاده میکنه، به مطلوب ما نمیرسه، امکان زمینی میکنیم تا اون مطلوب برسه. پس از حرکت به علاوه امکان استفاده میکنه. الهی از اول از امکان استفاده میکنه. ببینید یکی از حدوث به علاوه امکان استفاده کرد، یکی از حرکت به علاوه امکان، یکی هم از امکان. چه سه تا درسته تو همشون امکان آمده، شما به بهانه این که در هر سه امکان آمده میخواد هر سه رو یکی کنی، اینطور نیست. در یکی حدوث به علاوه امکان آمده، یعنی حدوث در ابتدا، امکان در استمرار در ادامه. در یکی حرکت و امکان آمده، یعنی در ابتدا حرکت آمده بعدن امکان آمده، در یکی از اول امکان آمده. خب این شسته تا
ما
قدر از
این بحث
و فراحه
و این منابع الان کدوم طریق واجب رو اثبات میکنه؟
هر سه اثبات واجب میکنه. اولی به توسط حدوث تا قسمتی میاد دنبالش و امکان ادامه میده، دومی حرکت رو تا یه مسافتی میاره بقیهش و امکان ادامه میده، سومی از اول تا آخرش امکان میاد. حد وسط اگر کوچکترین تغییر کنه برهان عوض میشه. حد وسط در اولی حدوث به علاوه امکانه، در دومی حرکت به علاوه امکانه، در سوم امکان خالیه. سه تا حد وسط داریم، سه جور حد وسط، سه تا برهان میشه.
نمیشه
اونها
قرار خداوند اولی ها قدیم میدونستن، دومی ها ثابت میدونستن، بعد تو اینش اشکال داره. حالا اونها به قدیم رسیدن یا خدا
اونها بر مبنای خودشون به قدیم رسیدن پیش خودشون میگن به واجب رسیدیم. این طبیعیون هم به ثابت برسن میگن به واجب رسیدیم، به ثابت اول ها، چون بقیه هم ثابت هم. به ثابت اول که میرسن میگن به واجب رسیدیم، لذا به مبنای خودشون به واجب میرسن، ولی به مبنای ما به واجب نمیرسن. باید در هر دو امکان رو اضافه کنیم. در مبنای الهی هم که خب از اول امکان هست.
اینا چایی دارم که از نظرشون ثابت مصابه با واجبه؟
نه ندارند. ثابت اول واجبه، بله. محرک غیر متحرکی که اول باشد، محرک غیر متحرک یعنی ثابت دیگه، ثابت هم.
این بیان اخیر شما که در محرک اول دوست ریزه امکان میشه، بیان قبلیشون رو اینجوری رد نمی کنه، چون اونا سه تصویر از این دوست.
نه اون یه مسئله دیگه است. ببینید سبب احتیاج معلول به علت حدوث به علاوه امکان است، اون یه بحثه. این که حد وسط اثبات واجب حدوث به علاوه امکان یه بحث دیگه است.
خب
شما هر جا میبینید حدوث و علاوه امکان رو مطرح کردیم، در اونجا حدوث و علاوه امکان میشه سبب برای احتیاج، در اینجا حدوث و علاوه امکان میشود حد وسط برای اثبات واجب، نه برای ثبوت واجب، برای اثبات واجب. بله، و چه عیبی داره که یه دلیل شما امکان رو مطرح کنن که بی نیاز کنند از اون دو دلیله، یه دلیل دیگه امکان و حرکت رو، یه دلیل هم امکان و حدوث رو مطرح کنه. عیبی نداره تفسیر ادله. بله، با یه دلیل ما از بقیه ادله بی نیاز میشیم، با آوردن امکان از بقیه بی نیاز میشیم، ولی اشکالی نداره که در اینی که بی نیاز میشیم دلایل دیگه هم بیاریم. شما در هر مسئله یه دلیل بیارید بی نیازید، ولی میبینید تفسیر ادله میکنید. تفسیر ادله خودش مفیده. ول مصنف و فی شرع الاشارات اشار الازالک حیث قال. الازالک یعنی چی؟ یعنی الا این که این منهج بالاخره مبتنی بر اعتبار امکان. البته خواجه در اشارات به تمام استدلال اشاره کرده، نه فقط به این ابتنا، ولی مرحوم لایجی میخواد بگه به این ابتنا هم اشاره کرده. سه تا عبارت از خواجه میاد، اون سومیش اشاره به ابتناه و خود مرحوم لایجی هم تذکر میده، میگه اون سومی مراد منه. میخواد با کلام سومش داره ابتناع هذا المنهج علی اعتبار الامکان رو بیان میکنه. حالا بخونیم معلوم میشه. مطلب اول اینه که هر حرکتی محرک میخواهد، پس حرکت فلکی هم محرک میخواهد. چون حرکت امر حادث است و هر حادثی علت میخواهد، پس حرکت هم علت میخواهد، علتش یعنی محرک، پس حرکت محرک میخواهد. ولی حرکت اینچنین نیست که حرکت زائل نهایه باشد، متصل زائل نهایه باشد. یعنی چی؟ یعنی این حرکت محرک متحرک بخواهد، محرک متحرک هم محرک متحرک بخواهد، محرک متحرکی هم که سومی بود اونم محرک متحرک بخواهد، همینطور محرک متحرک ادامه پیدا کند و به این صورت حرکات ادامه پیدا کند، که حرکات همه با محرک های متحرک انجام بگیرد. چون چنین است و این محاله که تسلسل در محرک ها انجام بگیره، لذا یکی از محرک ها رو باید غیر متحرک فرض کنیم، چون اون بشه اولین محرک، بقیه محرک ها محرک متحرک شدن دیگه ایرادی نداره. چون نمیتواند این محرک های متحرک متصل لااله های باشن زیرا تسلسل لازم میاد، به این دلیل خواجه میگه پس یه محرک غیر متحرک میخواهیم. مطلب اولش این بود چون حرکت حادثه است محرک میخواهیم. مطلب دومش اینه که چون محرک های متحرک نمیتونن تا بی نهایت ادامه پیدا کنن، پس محرک غیر متحرک میخواهیم. این دو مطلب، این دو مطلب اشاره به خود استدلاله، اشاره به ابتناع استدلال علی اعتبار الامکان نیست. مطلب سوم داره خواجه که اون اشاره است. خواجه میگه بعد از این که محرک غیر متحرک رو ثابت کردیم استدلال میکنیم بر وجود مبدأ اول، یعنی بعد از اثبات محرک غیر متحرک تازه استدلال میکنه بر وجود واجب. چطوری استدلال میکنه؟ با اعتبار امکان. این مطلب سومش نشون میده که این استدلال طبیعیون احتیاج به اعتبار امکان داره. مطلب اولش چه؟ مطلب اول و دومش که بیان استدلال طبیعیونه، بیان ابتنا نیست. مطلب سومش بیان ابتنا. قال اول حکما و طبیعیون ایزن یستدلونه به وجود حرکت بر محرکی، مطلب اولش، و یستدلونه به امتناع اتصال محرکات، نه حرکت، حرکت رو ما قبول داریم که متصله، لا اله نهایته. محرکات غیر محرکات متحرک رو نمیتونیم متصل بگیریم و لا اله نهایه بگیریم، بلا تسلسل لازم میاد. و به این که ممتنع است محرکات متحرکه متصل به هم باشن لا اله نهایه، استدلال میکنن به این امتناع علا وجود محرک اول غیر متحرک. استدلال میکنن به این امتناع، یعنی به امتناع تسلسل محرکات متحرکه، استدلال میکنن برای این که محرک اولی که غیر متحرکه موجود. این مطلب دوم. خب این مطلب اول و دوم کنار هم بذارید، میبینید استدلال طبیعی رو داره بیان میکنه، نه ابتناع استدلال بر امکان رو. این جمله سومشه که ابتناع رو بیان میکنه. ثم یستدلون، یعنی بعد از این که ثابت کردن محرک غیر متحرک داریم، استدلال میکنن منزالک علا وجود مبدأ اول. منزالک یعنی از ثبوت محرک غیر متحرک استدلال میکنن، برای این که مبدأ اول یعنی واجب تعالی داریم. چطوری استدلال میکنن؟ با آوردن حد وسط امکان. پس میبینید که اعتبار میکنن امکان رو. پس خواجه هم داره با این عبارت سومش اشاره میکنه به این که استدلال طبیعیون متوقف است بر اعتبار امکان. لذا مرحوم الهیج میفهم فقوله ثم یستدلون الی آخره اشارت الی ما ذکرنا. این اشاره است الی ما ذکرنا. ما ذکرنا یعنی ابتناع حاضر منهج بالاخره علی اعتبار امکان. این جمله اخیر اشاره است. اون دو جمله اولش اشاره نیست. اون دو جمله اولش اشاره به خود دلیله، نه به ابتنایی کرد.
نهایت
تعلق
بشه
تصدیب
بشه یا نه؟
بله؟ نهایت رو با الفلان نه من با الف... نه خیر، لا اله نهایت توی عبارت هست. من اگه با الفلان خوندم همیشه کلمه این من بود
سودیه
اینقدر
چیز اینکه
بخواست
بکنم و با
اینم
باید تصدیب
بشه
از این آقا نه لا اله چرا ما و علمان لهم. خب ما در ابتدای ورود در بحث گفتیم سه طریق اساسی داریم، البته کلمه اساسی نبود، مشهور. ان المناهج المشهوره فی اثبات الواجب ثلاثه. سه منهج مشهور داریم. مفهومش اینه که منهاجای دیگه هم داریم که مشهور نیستن. ایشون به منهاجای دیگه میخواد اشاره کنه. و علمان لهم یعنی للحکما طرقن اخر غیر نظر فلحلی کرد. در پایین لهم رو برگردونه به حکمای طبیعی، عیبی نداره، حکمای طبیعی خوبه، چون در استدلال اول از ترکیب جسم استفاده میشه که جسم مسئله مطلب امر طبیعیه، در استدلال دوم از اختصاص بعض اجسام به بعضی آثار استفاده میشه که اونم باز امر طبیعیه، در سومی از نفس استفاده میشه که بنابر نظر مشان نفس از امور طبیعیه، بنابر نظر صدراست که جزء الهیات میاره، تشویلا مشان نفس تو بحث طبیعیات میاره. پس هر سه دلیل دلیلیست که با علم طبیعی مناسبت داره. بنابراین اگه ضمیر لهم رو پاورقیتون برگردنده به حکمای طبیعی کار خوبی شد. بله من لهم طرق آخر غیر نظر در حرکت. اون طرق آخر رو میخوام بیان کنیم. حالا طریق اولش رو میتونیم بخونیم ببینیم میتونیم میرسیم بقیهش هم بخونیم یا نه. طریق اول اینه که جسم، این صغراست، جسم مرکب است من الهیولا و سوره، مؤلف است من الهیولا و سوره. کبرا اینه، هر مؤلفی مؤلف میخواه. نتیجه این است پس جسم مؤلف میخواهد. حالا این مؤلف اگر واجب باشد که مطلوب ثابت است، اگر ممکن باشد باید مستندش منتهیش کنیم به واجب دفعا لدور و تسلسل. خدا ملاحظه میکنه حد وسط امکان باید بیاد، نیاد به مطلوب نمیرسونه ما رو. پس اینطور شد که جسم مؤلف است یا مرکب است من الهیولا و سوره، این صغرا و کل معلف فیحتاج الى المعلف، این کبرا نتیجه این از فلکسم و یحتاج الى المعلف. تا اینجا معلف ثابت شد. حالا میگیم این معلف یا واجب است یا ممکن. اگه واجب باشد که مکتوب ثابته، اگر ممکن باشد مستند میشه به یه ممکن دیگر، دور یا تسلسل لازم میاد. دفعاً دور و تسلسل باید منتهی کنیمش به واجب. منحن نظر فلکس منحن نظر فلکس بینیم از جمله اون طرف نظریست که حکما در جسم می کنند به این حیثیت، چون جسم حیثای مختلف متعدد داره. یکی از حیثیاتش اینه که مرکب است من الحیول و صورت، به این حیثش نظر می کنند و از این حیثش استفاده می کنند و دلیلشون رو طرح می کنند. من هن نظر فی الجسم من حیث ترکبه من الحیولا و صغرا، که این میشه صغرا. کبرا اینه فإن کل مؤلف محتاج الى مؤلف لا محاله، اینم کبراست. کبرا رو به اون صغرا زمین میکنید، نتیجه میگید پس جسم احتیاج به مؤلف داره. وقت میگید فإن کان واجبا، اگر این مؤلف واجب باشد فهو المطلوب، و إن کان ممکنا وجب الانتهاء الى الواجب دفعا للدور و التسلسل، چون اگر منتهی به واجب نشه همینطور ادامه پیدا کنه میشه تسلسل، بره جلو دوباره دور بزنه به اون قبلی ها متوقف بشه میشه دور. و چون دور و تسلسل هر دو باطلن، ما واجب است که منتهی بشیم به واجب، یعنی مؤلفی پیدا کنیم که اون واجب هست و ثابت میشه که واجب تعالی موجوده. و من هر نظر فیه من حیث اشتراک الاجسام فی الجسمیه. خب هر جسمی رو که ملاحظه کنید دو تا امر مشترک داره، یکی ماده یکی صورت جسمی، یعنی بعد. در همه اجسام ماده موجوده، در همه اجسام هم بعد که همون صورت جسمی است موجوده، بعد جوهری که صورت جسمی است موجوده. تفاوت به صورت نوعیه شونه که این نوع آتشه، اون نوع سنگ، نوع آبه. این یه صورت نوعی دارد که اثری داره، اون صورت نوعی دیگر دارد با اثر دیگر. نظر مشا اینه که تفاوت اجسام به صورت نوعیشونه، نظر شیخ اشراق اینه که تفاوت اجسام به کیفیتشونه. اون صورت نوعی رو قبول نداره، شیخ اشراق صورت نوعی رو قبول نداره، میگه اجسام تفاوتشون به کیفیتشونه. علی حال بالاخره یه عامل تفاوت درشون هست، حالا عامل تفاوت صورت جوهری باشد که صورت نوعی است، یا کیفیت عرضی باشد که بالاخره یه عرضه. هر کدوم از این دو گروه، چه مشا چه اشراق، معتقدن به این که عامل تفاوت وجود داره. این اختصاص داشتن این جسم به این اثر عامل میخواد، عاملش همون مخصصه، یعنی مخصص این جسم به اون اثره که گفتیم صورت نوعیه یا کیفیتیست. از کیفیت این مخصص همونطور که الان پیداست بالاخره یا صورت نوعی است یا کیفیت و مخلوق خداست. باز این مخصص رو یه عاملی این مخصص رو ایجاد کرده، اون عامل یا واجب الوجوده ثبت المطلوب، یا اگر ممکن الوجوده بازم دفعه تسلسل و دور باید منتهی به واجب الوجود بشیم. اینم توجه کردید که از طریق این که هر جسمی اثر مخصوص دارد پس مخصصی لازم دارد، از اونجا نتیجه گرفتیم که هر جسمی مخصص میخواهد مخصص به اثر خاص. حالا این مخصصش، اگر واجب باشد هو المطلوب، اگر هم واجب نباشد منتهی به واجب میشود، فعلا اگه حال این واجب ثابت میشه. و منها نظر فیه، فی یعنی فی الجسم، ضمیر فیه باز به جسم برمیگرده. اما نه من حیث ترکب، من حیث ترکبی من الهیوله و سوره که استدلال قبلمون بود، بلکه من حیث اشتراک الاجسام فی الجسمیه و اختصاص کل منها، منهما غلطه، و اختصاص کل منها به ما اختصاصه، همه اجسام در صورت جسمیه که بعد جوهری است مشترکند، همه دارای بعد جوهری هستند، اما هر یک از اینها اختصاص دارد به اثری که اختصاص دارد به او، یا اختصاص دارد به صورت نوعیه مخصوصش، یا به قول اشراق اختصاص دارد به کیفیت مخصوصه. ما رو سه جور معنا کردم، اختصاص دارن به اثر، یا اختصاص دارن به صورت نوعیه که مؤثر این اثره، عامل این اثره، یا اختصاص دارن به کیفیت برابر قول شیخ اشراق که باز مؤثر این اثر و عامل اثره. بهترینه که شما بگید ما کنایه از صورت نوعیه یا اون کیفیت. اگر عبارت بگیرید از اثر غلط نیست، ولی یه خورده استدلال طولانی تر میشه، یعنی شما اثر خاص درست میکنید، بعد به خاطر اثر خاص صورت خاص و کیفیت خاص درست میکنید و بحث این رو به کیفیت. اما اگر از اول ما رو عبارت از کیفیت و صورت نوعیه بگیرید، دیگه احتیاج به این نیست که از اثر به صورت نوعیه یا به کیفیت برسید بعد دلیل ادامه بدید، بلکه از ابتدا به صورت نوعیه یا به کیفیت میرسید و ادامه دلیل میارید. هر دوش عرض میکنم درسته، چه ما رو عبارت از اثر بگیرید چه عبارت از صورت نوعیه یا کیفیت بگیرید، منتها اگر عبارت از صورت نوعیه و کیفیت یافتین راهتون کوتاه‌تر میشه. و ذالک الاختصاص، یعنی اختصاص جسم به صورت نوعیه نه به اثر. بعد از اینکه اختصاص جسم به اثر شد، رسیدیم به صورت نوعیه. حالا که رسیدیم به صورت نوعیه، حالا یا بعد از اثر رسیدیم به صورت نوعیه یا ابتدا رسیدیم، میگیم و ذالک الاختصاص، یعنی اختصاص هر جسمی به صورت نوعیه خاص خودش یا به کیفیت خاص خودش. لابد له من علتی، علت میخواد، این اختصاص علت میخواد، چون اختصاص یه نوع ترجیحه و ترجیح بدون راجح نمیشه، بدون مرجح نمیشه، بدون عامل نمیشه، لامتناع ترجیح بلا مرجح. پس عاملی برای اختصاص لازمه، اون عامل چیه؟ و یجب ان تکون غیر الجسمیت المشترکه، اون عامل باید صورت جسمیه نباشد. چرا؟ چون صورت جسمی مشترک بین همه است، اگر صورت جسمی مشترک بین همه است نمیتونه اختصاص درست کنه، مشترک که نمیتونه اختصاص رو درست کنه. این کلمه المشترکه صفته، ولی وصف مشرب علیته. چرا صورت جسمیه نمیتواند مرجح باشد؟ یا به عبارت دیگر چرا واجب است که اون علت غیر از صورت جسمیه باشد؟ زیرا که اون صورت جسمی مشترک است و معلول اختصاص است و از اشتراک اختصاص صادر نمیشد، بنابراین صورت جسمی نمیتونه عامل این اختصاص باشد. فا اما ان تکون اون علت که قرار شد ترجیح بدهد و اختصاص بدهد، یا واجب الوجود است و هو المطلوب، و این کاند ممکنتن، اما اگر این علت ممکن باشه وجب الانتهاء الى واجب الوجود، بازم دفع لدار و اتساس. این منها رو هم بخونم تموم بشه. و منها دلیل دیگریست که باز حکمای طبیعی میتونن اقامه کنن بر اثبات واجب الوجود، منتها با توجه به نفس. میگن نفس ما حادثه، پس محدث میخواهد. محدثش چیه؟ محدث نفس یا ماده است، یا صورت جسمی است، یا جسمه، یا نفسی مثل خودشه، یا عقل، یا خداست. اگر از این دیگه نداریم، همه احتمالات رو داریم رسیدیم. ماده که مشترکه، نمیتونه علت یک امر مخصوصی مثل نفس باشه، گذشته از این، اصلا ماده قابله، نمیتونه عامل باشه، گذشته از هر دو. ماده شأنش پایین تر از نفسه، چطور میتونه علت بشه؟ علت نمیتونه پایین تر از معلول باشه، ماده پایین تر از نفسه، نمیتونه علت بشه. صورت جسمی هم نمیتونه، چون درست قابل نیست، میتونه فاعل باشه ولی هم مشترکه، هم مقامش پایین تر از نفسه، پس این هم نمیتونه. جسم هم همینطوره، جسم نمیتونه چون مقامش پایین تر، نفس دیگر نمیتواند چون نفس دیگه خودش محتاجه، خودش محتاجه به این که کسی او را اخراج کنه از عدم به وجود. بنابراین یا مساویه، مساوی باز نمیتونه علت میشه. بنابراین یا باید علت عقل باشد یا باید علت خدا باشد. صدر را اینجا اینچنین میگه، اگر خدا باشد که ثبت المطلوب، اگر عقل باشد، چون عقل وجه من وجوه الله است، پس الله هم در ذهن اثبات میشه. اینو دیگه ایشون اینجا نمیگه، مشا اینطوری استدلال نمیکنه، میگن اون که بالاتر خداست. صدر میگه اونی که بالاتر یا عقل یا خداست، اگر خدا باشه که مطلوب ثابته، اگر هم عقل باشه، چون عقل وجهی از وجوه خداوند است، وقتی که وجهی از وجوه خدا ثابت بشه، خود خدا هست. پس نتیجه میگیریم که خدا موجوده. و من هم نظر از جمله اون استدلال ها و طرق دیگری که بهش استدلال کردن برای وجود واجب الوجود و وجود خداوند، نظر در نفس ناطق است، فانها حادثتون، نفس ناطق حادث است لمامر، چون قبلا در جلدی که مربوطه به نفس بود بحث کردیم و ثابت کردیم که نفس حادثه، فهیه ممکنتون، اگر حادثه ممکنه، اگر ممکنه احتیاجی به علت دارد، علتش اگر واجب از فبه ها، اگر واجب نیست یجب الانتها بالاخره الى واجب الوجود دفعن لدر و تسلسل. توجه کنید مرحوم لاهیجی از حدوث نفس استفاده کرد، صدرا هم از حدوث نفس استفاده میکنه به بیانی که گفتم، هم از خروج نفس به در قوت علل فعل استفاده میکنه. میگه نفس ما در ابتدایی که دنیا میاد عالم نیست، کمالاتو نداره، ولی همه رو بالقوه داره، بعد از قوه به فعلیت خارج میشه. کی او رو از قوه به فعلیت خارج میکنه؟ ماده که نمیتونه، صورت جسمی نمیتونه، جسم نمیتونه، نفس دیگر که خودش محتاج به خروج مدل قوت علل فعل نمیتونه، پس باید مافوق نفس، نفس رو از قوه به فعلیت خارج کنه و اون مافوق عقل است یا خداست، اگر خداست که مطلوب ثابته، اگرم عقل بچی از وجوه الله، به همون بیانی که عرض کردم. پس دو تا راه برای نفس هست، یکی استفاده از حدوث نفس، یکی استفاده از این که نفس من القوت الالفعل خارج میشه و مخرج من القوت الالفعل میخواهد، مخرجش مادون خودش یا همسطح خودش نیست، باید بالاتر از خودش باشه، بالاتر از خودش یا عقل یا خداست که به تبدیل بیان گرفتیم خدا اثبات میشه. این استدلال های مختلفی بود که طبیعیون میتونستن برای اثبات واجب طالب بکنن که همه رو خوندیم. منهج سوم باقی مونده که انشاءالله در جلسه آینده بهش میپردازیم.